روزی 23 ایول شروع شدند تا روز 8 آوگوست ادامه خواهند کرد. در این بازی ها بیش از 11 هزار ورزشکار از 204 کشور برای 339 مجموعه مدال ها در 33 رشته ورزش رقابت می کنند. تاجیکستان را در المپیاده توکیو 10 ورزشکار در 4 رشته بوکس، جودو، ورزش سبک و شناوری معرفی می نمایند. تا حالا 5 نفری آنها شباز نعمت‌اللهیف و سیاووش ظهوروف هر دو در رشته بوکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف و کامرانشاه استاپریان در رشته جودو سبقت خود را بدون مدال به انجام رسانیدند. نخست مشتزن تاجیک شباز نعمت‌اللهیف در وزن 81 کیلو از دکسیان چین از چین شکست خورده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. مشتنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف باشد در دوی مقدماتی سبقت بوکس در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتز نونیس از دومینیکان پیروز شد. همکنون بهادر روز 31 ایول در دوری بعدی با النور عبدالرحیموف ورزشکری قزاق تباری ازبکستانی رقابت خواهد کرد. بهادر عثمانوف میگوید
احساسات هیچ که هیست نمیکنه بگرد سپیدیم این ورزشگر خیلی اکن کروب گذاشتیم تغییر با دیون کروب بیدیم اکن کروب هم سپیدیم بیدیم حد سخت بود ما دیدیم حتی استادم چه کار میکنم و پروتفامو تغییری دیدیم خیلی خیلی باشکر ساز گذاشت بیست تراما بزرگون که کروب دیون روزی سیم یکن بود.
مشتزن دیگری تاجیک سیاووش ظهوروف باشد روز 29 ایول در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبش مراد علیوی فرانسوی شکست خورد. از بین پهلوانان تاجیک سامان محمد بیکف که در دو دوری مقدماتی سبقت جودو در وزن تا 73 کیلو پیروز شده بود در دوری سوم از رستم اوروجوی آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن اکمل مرادوف پهلوانی دیگری تاجیک در دوری مقدماتی در وزن تا 81 کیلو بعد یک پیروزی در دوری دوم از استاتو گریگالاشویلی گرجی مغلوب گشت. سپس کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو در اولین رقابت خود از اکسل کلرگت از فرانسه مغلوب شد. باز 4 نفر دیگر به سبقت آمادگی می‌بینند. آناستاسیا تورینا و اولیمجان ایشانوف در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد روز 30 ایول به رقابت می‌پردازند. ایلدار احمدی باشد روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دوری مقدماتی رقابت خواهد کرد. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف که در مراسم افتتاح المپیاده توکیو پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان بود 30 ایول وارد رقابت می شود. او در سبقت جودو در وزن بیش از 100 کیلو در دوری اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور 3 زینه پایان است و در جایگاه 20 قرار دارد. در این وزن 22 نفر ثبت نام شدند. و حالا صحبت ما را با تیمور رحیموف بشنوید. تیمور در باره خود کمی معلومات می دادید؟
من 8 ایول سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی خط نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفتن مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
معلوم است که سال 2017 برای شما سال بابرار بود و در چندین مسابقات شرکت ورزیدید و موفق گشتید. بگوید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در 3 مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم. همه حریفانم پرقوت بودند. حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و شما چگونه با او رقابت کردید؟
در قزمه برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قزمه با برتریت کمی پیروز گشتم.
در باره اویلتون کمی معلومات میدادید؟ شما از اویله پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقایم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویله پهلوان ها بگیم میشود من ادامه دهنده کاری پدر و تقایم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست میدارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست میدارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
همصحبت من پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف، پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاح المپیاد توکیو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی‌الدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس، در بازی های المپی توکیو 2020 رقابت های مشزن ها را حکمی می کند. ضمناً این در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان باری اول است که یک نماینده کشور به بازی های المپی به حیث داور دعوت شده است. منصور محی‌الدینوف از جانب گروه ویژه کمیته بین المللی المپی به مسابقه های انتخابی المپی افریقا و اروپا آید به بوکس دعوت شده بود. او را در برابر 36 نفر بروی خط حکمان بوکس المپیاد توکیو داخل کردند. ضمناً از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بجز از منصور محی‌الدینوف اینچنین نمایندگان روسیه، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان برای داوری مسابقات بوکس به المپیاد توکیو سفربر شدند. حالا صحبت داریم با منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی در رشته بوکس. منصور، شما را با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفا بگید که چگونه با این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری قزاقستان داوری درجه بین المللی شدم. در اونجا من اگزامن را سپریدم با ستاره اولی آیبا و سال گذشته سال 2017 دوم ستاره آیبا شدم. امتحان را سپریدم در شهر اتراو جمهوری قزاقستان و دو ماه پیش کورس های سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دوم، همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان را خوب سربلند سپریدم و ستاره سیوم را به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی میدهد؟
این عنوان اجازت میدهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی های المپی.
بسیار خوب. چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش را انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم به تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش. دیگر ماندم، بعد آهسته آهسته مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد به دست.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود.
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم. در ازبکستان در جام پرزیدنت سال 97 جای دوم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک مانامخا مسابقه درجه بالاترین آیبا در اونجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیا و دیگر مسابقات بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود با یکون دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 سیمی انوار تولد شدم. حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزش بوکس تاجیک ارزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجایی که نباشم در همونجا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طور نشان دهم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کرده اید؟ اویلدار هستید؟
بله اویلدار هستم، دو فرزند دارم. معلومات عالی دارم، دانشگاه سلاویانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیت جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوهای ورزش سن و سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد و آیا در بوکس نیز چنین است؟
در بوکس اشتراک چیون تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانن از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنن و کار کنن در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیونی بازی المپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمری خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنج باشد، آرامی باشد. مستفید شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزو مندیم.
مهمونی برنامه من منصور محیدینف مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پر عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصد مرکز رشد سیاست صفدا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشونیت های رهبریت شرکت قرض ترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بود و باششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارووا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 هم کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌ای را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ینوری سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده می کرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ینوری سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جینسکی یعنی اوروپیسکی یا پلات دیگر اما سر که تدور کنید و از روبل بود روبل بود یعنی سر که هفته روبل بود یا ست روبل بود اما اون رو بود اما سیتا روبل بگیدن فرسات روبل بگیدن این دفعه بخارم دیگریم باری به حرکه که همید همه طرف با قرخی موندگی کلا باید باید سو کنم مردم جدا کردن مردم کشاخ کردن در اینو
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلوا بانکروت هم خوبه که خلاکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
وی در اصل که اول تو پروگرام در کوردای در ریش اخیاده بود تا شده
گیر ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته ای کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبوی جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبوی جینبیکوف اتهام ضد زیر حمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف، حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پوره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا می نامدن جمعیشت با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org